سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه رادیو آزادی خواهید شنید: جنرال مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا، جزئیات طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را ارائه کرد.
We are planning collaboratively with our interagency and international partners.
امروز 23 اپریل با روز جهانی کاپی رایت یا حق مؤلف مصادف است. وضعیت کاپی رایت یا حق مؤلف در افغانستان چگونه است؟
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید ناشران کتاب هنوز هم در مسئله حق چاپ اصول آنها را مراعات نمی‌کنند.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تا سال 2030 میلادی افراز گازهای گلخانه‌ای را به نصف کاهش می‌دهد. برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
بارها من دیدم در خانه خواهرش دختر بوده، پسر بوده، پیسه ناچیزی هم که پیدا کنه در این راه میزنه. خشونت در خانواده ما ایجاد شده.
در پروگرام آشیانه میشنوید:
8 ماه میشه شمشیری من رای خانوادگی هم تو جنگ کده، هم به من ضرر رسانده، هم رای من مشکل خلق کده، به من تنانی، به من فامیل ما.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اردوی آمریکا در نظر دارد که برای عملیات خروج نیروها از افغانستان عساکر اضافی به این کشور بفرستد. قرار است امروز وزیر خارجه افغانستان به سلسله تلاش‌ها برای برقراری صلح در این کشور با همتایان ترکی و پاکستانیش دیدار کند. سازمان کمک رسانی ساس مدیترانه میگوید هیچ بازمانده ای از کشتی رابری غرق شده در سواحل لیبیا به دست نیامده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. اردوی آمریکا در نظر دارد که برای عملیات خروج نیروها از افغانستان عساکر اضافی به این کشور بفرستد. جنرال مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا در شرق میانه، دیروز در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت این نیروهای اضافی برای تضمین خروج مسئول نیروهای آمریکایی و متحدان آن به افغانستان فرستاده می شوند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 13 ماه اپریل اعلام کرد که نیروهای آمریکایی خروجشان را از افغانستان اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر تکمیل خواهند کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. قرار است محمد حنیف حتمر، وزیر خارجه افغانستان، به سلسله تلاش‌ها برای برقراری صلح در این کشور امروز با همتایان ترکی و پاکستانیش دیدار کند. حمید تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای حتمر، شاه محمود قریشی و مولود چاوشاغلو در استانبول ملاقات می‌کنند.
قرار است در این نشست 3 مورد از جمله اثرگیری مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا، تقویت اجماع در حمایت از روند صلح، نقش پاکستان و ترکیه برای تقویت از اجماع و موافقت مذاکرات صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.
قرار بود جلسه مهم برای هماهنگی تلاش‌های صلح افغانستان 24 اپریل در استانبول برگزار شود، اما پس از امتناع طالبان از اشتراک این نشست لغو شد. مقام‌های ترکی گفتند احتمال دارد که این نشست بعد از عید رمضان برگزار شود. وزارت صحت عامه افغانستان از 207 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا خبر داده. میگوید تا اکنون این ویروس از مردم افغانستان قربانی نگرفته. میرویس علیزی، معاون سخنگوی این وزارت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت نوع جهش یافته ویروس کرونا در 11 ولایت افغانستان ثبت شده.
بیشترین واقعیتش هم در ولایت ننگرهار بوده که بعد از ولایت ننگرهار در ولایت هرات، ولایت وردگ و ولایت کابل واقع میباشه. اشخاص که مبتلا شدن سطحشان خوب است. تا به فعلا از نوع جهش یافته اشخاص که مبتلا شدن قربانیان نداریم.
به گفته وزارت صحت عامه، تدابیر جدی در جلوگیری از ویروس کرونا، ارتقای سطح آگاهی عامه، افزایش پرسونل، ایجاد مراکز جدید و لابراتوارها برای بیماران در بودجه سال 1400 شمسی در نظر گرفته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مجلس عوام پارلمان بریتانیا اعلامیه ای را تایید کرد که در آن اقدامات پیکینگ بر ضد اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در ایالت شنجن جنایات ضد بشری و قتل عام خوانده شده. این اعلامیه که دیروز تصویب شد تضمین اجرایی ندارد، اما نشان دهنده اعتراضات رو به افزایش پارلمان بریتانیا بر ضد حکومت چین است. گفته می شود حداقل 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های بیشتر مسلمان در ایالت شنجن چین در اردوگاه‌ها و کمپ‌ها جبران نگهداری می شوند. پیش از این حکومت آمریکا و پارلمان‌های بلژیم، هلند و کانادا نیز اتهام قتل عام و نسل‌کشی را بر پیکینگ وارد کرده بودند. روسیه دستور بازگشت نیروهای این کشور را از سرحدات اوکراین به پایگاه‌های دائمی‌شان صادر کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ضمن اعلام تاریخ بازگشت نیروها به پایگاه‌های دائمی‌شان گفت نیروها توانایی دفاعیشان را نشان دادند و تصمیم گرفته شد که تمرینات نظامی در نواحی جنوب و غرب به پایان برسد. تجمع گسترده نظامیان روسیه در شبه جزیره کریمیا با قدرت نمایی ده‌ها کشتی، صدها جنگنده نیروهای هوایی و هزاران عسکر پیاده در بین تنش‌ها با اوکراین صورت گرفت. آمریکا و ناتو میگویند مورد اخیر بزرگترین تجمع نیروهای روسیه در سرحدات اوکراین از سال 2014 تا اکنون بوده است. در سال 2014 میلادی روسیه به طور غیرقانونی شبه جزیره کریمیا را با خاک خود ضمیمه کرد و با ارسال تجهیزات و نیروها از جنگ شورشان در شرق اوکراین حمایت کردند. طی 7 سال گذشته در جریان درگیری‌ها در شرق اوکراین بیش از 14,000 تن کشته شدند. سازمان کمک رسانی ساس مدیترانه می گوید هیچ بازمانده ای از کشتی رابری غرق شده در سواحل لیبیا به دست نیامده است. به اساس گزارش ها حدود 130 سرنشین این کشتی غرق شدند. لوئیزا آلبرا هماهنگ کننده عملیات جستجو و نجات در سازمان غیر دولتی وایکینگ اوکیانوس دیروز گفت که آنها پیام کمک به این کشتی را سه‌شنبه دریافت کردند. با گفته او تا اکنون هیچ بازمانده پیدا نشده، اما حداقل 10 جسد در مجاورت پارچه‌های چوبی کشتی یافت شده است. تلاش‌های 3 کشتی نجات در آب‌های بین‌المللی در خارج از سواحل لیبیا نیز موفق به یافتن کسانی نشده که ممکن از این رویداد جان به سلامت برده باشند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد از آغاز امسال تا اکنون در مسیر مهاجرت بحیره مدیترانه به اروپا حدود 350 تن جان‌هایشان را از دست دادند. لیبیا نقطه اصلی مهاجران عمدتا آفریقایی محسوب می شود که می خواهند از طریق بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جنرال کنت مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در شرق میانه، جزئیات طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به اعضای مجلس سنای آن کشور ارائه کرده. آقای مکنزی گفته که روی طرح خروج مسئولین نیروهای آمریکایی از افغانستان کار دقیق صورت گرفته. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
جنرال کنت مکنزی، قمندان قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه، در سخنان خود در مجلس سنا گفت تمامی تدابیر برای خروج مسئول نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان گرفته شده است. جنرال مکنزی دیروز پنجشنبه در سخنان خود در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا از پایان مسئول ماموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان خبر داد. او گفت
We are planning collaboratively with our interagency and international partners.
ما به همکاری شرکای بین‌المللی خود پلان ترتیب می‌کنیم و همه تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنیم تا از خروج مسئول و منظم نیروهای خود ما و تمامی شرکای ما اطمینان حاصل کنیم. در تدابیر جابجایی قوت‌های محاربوی قابل ملاحظه را هم در نظر گرفتیم تا در صورت مداخله طالبان به شکلی از اشکال در جریان خروج مسئولیت نیروها تامین شود.
اما جنرال مکنزی افزود که نیروهای مسلح آمریکا پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان هم به نظارت خود از فعالیت جنگجویان افراطی و تندرو دوام می‌دهد. او افزود:
We are further planning now for continued.
ما پس از این روی پلان کار میکنیم که بر اساس آن عملیات بر ضد تروریسم در داخل را از منطقه انجام دهیم. تا اطمینان حاصل کنیم که گروه‌های دهشت افغان که میخواهند برای بقای خود جنگ کنند زیر فشار و نظارت دائمی ما باشند.
او با پاسخ این سوال که چرا طالبان توانایی حملات بزرگ و تصرف مناطق گسترده را دارند به طور آشکارا گفت آنها در خارج از افغانستان پناهگاه‌های امن دارند.
I believe that right now a rough stasis exists between.
به این باورم که در حال حاضر وضعیت نامناسب دشمنی میان نیروهای دولتی و طالبان در افغانستان حاکم است. طالبان در بیرون از افغانستان پناهگاه‌هایی دارند که خود را در آنجا تجهیز کرده می‌توانند، اما قوای افغان توان دسترسی به این محلات را ندارند. در جنگ با شورشیان این مشکل همیش موجود می‌باشد.
بر اساس توافق دوحه میان امریکا و طالبان قرار بود که همه نیروهای امریکایی تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند، اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا در 13 ماه اپریل اعلان کرد که بقیه سربازان امریکایی خروجشان سر از اول ماه می آغاز و تا 11 ماه سپتامبر تکمیل خواهند کرد. در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا از جنرال کنت مکنزی قماندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه این سوال هم پرسیده شد که آیا بعد از خروج نیروها شبکه القاعده و گروه داعش یک تهدید خواهند بود؟ او گفت نیروها در افغانستان امکان از بین بردن جنگجویان این دو گروه را دارند، اما به گفته او خیلی دشوار خواهد بود. او بیشتر جزئیات در این مورد را در عقب دروازه های بسته تقاضا کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 23 اپریل با روز جهانی کاپی رایت یا حق مؤلف مصادف است. کشورهای مختلف جهان در این روز هم از حالت تعجیل می کنند و مردم را به کتابخوانی تشویق می کنند. وضعیت در افغانستان چگونه است؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
ماشین‌های چاپ پیشرفته‌ترین مطبعه چاپ کتاب در کابل هفته قبل فقط یک بار فعال شده است، اما دو سال قبل ممکن این ماشین‌های چاپ فعال بودند. در کنار ناامنی‌ها و فقر، گسترش ویروس کرونا از جمله عواملی‌اند که در این اواخر روی صنعت چاپ تأثیر بد به جا گذاشته است. مسئولان می‌گویند هنگام گسترش ویروس کرونا در افغانستان تمام ادارات تعلیمی تعطیل شده بودند و به همین دلیل بازار چاپ کتاب هم با سقوط مواجه شده بود. دبیر احمد مسئول مطبعه سعید میگوید هرچند در جریان دو دهه برای چاپ کتاب کارهای زیادی انجام شده، اما به گفته وی در چند سال اخیر این روند با مشکل مواجه گردیده است.
حدودا 80% کار ما در سال 99 پایین آمد. 20% محدود ما کار داشتیم به خیلی آن کتابای بسیار عاجل و بسیار ضروری که ضرورت بود چاپ شده و بقیه کتابا تمامش از چاپ باز موندن. مسئله علت شامی بود چون مسئله کرونا پیش آمد، تمام پانتونا و مکتبا رخصت بودن. کار ما وابسته به پانتونا و مکاتب است، چون ما کتابای درسی چاپ میکنیم، کتابای که برای مکاتب درس داده میشه و برای پانتونا درس داده میشه. بنان روی ملحوظ 80% تغییرات که کار ما آمد به همین اساس بود.
این تنها مطبع از سعید نیست که امور کاریش در مقایسه با سالهای گذشته زیانمند شده، بلکه مطابع دیگر نیست با چنین مشکل مواجه شدند. مطبع دانش که از سالها بدین سو در بخش صنعت چاپ فعالیت می کند، حالا مسئولان این مطبع می گویند که کارهای آنها خیلی با کندی پیش می رود. اسد دانش مسئول این مطبع می گوید:
در کتاب مارکیت خوب سکل
به دلیل گسترش ویروس کرونا از سال گذشته بدین سو بازار چاپ کتاب خیلی متضرر شده است. مشکلات اقتصادی نیز به میان آمده است. از 3 الی 4 ماه بدین سو بیشتر مامورین دولتی معاش نگرفتند و از زمانی که مردم پول نداشته باشند روی بازار چاپ کتاب نیز تاثیر بد به جا می‌گذارد. در مجموع گفته می‌توانم که بازار کتاب در این اواخر بسیار خراب شده است.
نورو کلونو پرتله دیر خراب و
امروز 23 اپریل مصادف است با روز جهانی کاپی رایت. این روز که از جانب یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است، همه ساله 100 کشور جهان از این روز تجلیل می کنند. در بسیاری از کشورهای جهان در روز جهانی کتاب، مطابع کتاب فروش ها و علاقمندان کتاب یکجا کار می کنند و مردم را به کتابخانه تشویق می کنند. دکتر عزیز الله امیر، رئیس کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا، یادآوری این روز را در جامعه مانند افغانستان که علاقمندان کتاب در آن کم است مهم می داند.
ما فکر می کنم که ترویج فرهنگ کتابخانی و علاقه و شوق با کتاب یکی از اساسی ترین رکن اصلاح یک جامعه و پیشرفت یک جامعه است. ما متاسفانه بنابر جنگ های دوامدار و نابسامانی ها و فقر و مشکلات نتانستیم که در این راستا کار اندازه با کار کافی بکنیم. ما فکر می کنم که شروع این فرهنگسازی و ترویج دوبارهش و تشویق کل مردم به کتابخانی از دوره طفولیت اگر شروع شود مؤثریتش بسیار زیاد خواهد بود.
در این حال صابر مومن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید هرچند سالانه هزاران جلد کتاب‌های مختلف در کشور منتشر می‌شود، اما به گفته وی به دلیل اینکه بیشتر نهادهای انتشاراتی نزد این وزارت راجستر نیستند، ارقام دقیق از مقدار چاپ کتاب در این وزارت وجود ندارد.
در افغانستان به طور اوسط سالانه صدها و هزارها کتاب چاپ می‌شود، ولی ارقامشان دقیق پیش ما نیست و این بعضی دلایل خود دارد. چاپ کتاب در این اواخر یا صنعت چاپ در مجموع بسیار خوب شده و ما در افغانستان به طرف خودکفایی رفتیم. وزارت اطلاعات فرهنگ در هر 15 روز و یک ماه همراه ناشران جلسات متعددی داره، متواتر دارند و مشکلات آنها را میشنوند.
از سوی هم شماری از فروشنده های کتاب میگویند نظر به نفوذ کشور که بیش از 30 میلیون است، آنان حتی 1000 کتاب در یک سال فروخته نمیتوانند. زاهد الله، مسئول نهاد انتشاراتی شرق، به رادیو آزادی گفت:
با توجه به تعداد افراد کتابخوان در افغانستان، بازار فروش کتاب صفر شده است. در حال حاضر صدها مدرسه و پوهنتون در کشور فعالیت دارند، اما کتاب بازار ندارد. نفوس افغانستان بیش از 30 میلیون است، اما یک کتاب که هزاران جلد چاپ می شود هیچ به فروش نمی رسد.
اما صابر مومن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، از بیشتر شدن فرهنگ کتابخانی در کشور خبر می‌دهد. وی می‌گوید بر بنیاد معلومات آنها، بنابر تقاضای مردم، برخی کتاب‌ها حتی 2 یا 3 بار هم منتشر می‌شوند. چاپ کتاب‌های افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان. مسئولان مطابع کابل می‌گویند بیشتر از انتشارات‌ها کتاب‌هایشان را در کشورهای دیگر مانند ایران و پاکستان چاپ می‌کنند. اما چرا؟ محققان می‌گویند نرخ چاپ کتاب در کابل در مقایسه با پاکستان و ایران بسیار بلند است. مسئولان چاپخانه ها نیز این مسئله را میپذیرند، اما میگویند که مالیه بلند سبب شده تا قیمت چاپ در افغانستان افزایش یابد. اسد دانش، مسئول مطبع دانش، میگوید:
یک کتاب ما که به مارکت ارزان میگردد، برای آن 6 رقم مالیه باید بپردازیم. مالیه کتاب، کاغذ، چاپ، کارمند و مالیه آخر سال، و همین دلایل سبب شده تا قیمت چاپ بیشتر گردد.
وی از حکومت میخواهد تا مالیه چاپ کتاب را معاف کند. مشکل کپی رایت هنوز هم پابرجاست. کپی رایت یا عدم مراعات حق مسئولیت در افغانستان از جمله مشکلاتی هستند که هنوز هم حل نگردیده است. صابر مومن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید ناشران کتاب هنوز هم در مسئله حق چاپ اصول آنها را مراعات نمی کنند. ASBN شماره ثبت نشر کتاب در این وزارت است که آقای مومن آن را بسیار مهم میداند. با گفته وی انتشارات به این مسئله ارزش نمیدهند. اما مسئولان اتحادیه ناشران وزارت اطلاعات و فرهنگ را به کمکاری و بی‌توجهی متهم می‌کنند. چگونه فرهنگ مطالعه عام شده می‌تواند؟ وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید آنان تلاش می‌کنند از طریق آگاهی عامه مردم را به مطالعه تشویق کنند. اما نویسنده‌ها می‌گویند برگزاری نمایشگاه‌های کتاب یک راه درست برای تشویق کتابخوانی می‌باشد. مسئله‌ای که همه ساله از سوی ناشرین کتاب به بهانه تدلیل از روز جهانی کتاب در مناطق مختلف کشور راندازی می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از اعضای کنگره ایالات متحده ای امریکا از رئیس جمهور این کشور خواستار صدور ویزا برای افغان‌های شدند که در افغانستان با آمریکایی‌ها کار کردند. 16 عضو کنگره در یک نامه به جو بایدن نوشتند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آنها نگران زندگی این افغان‌ها هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوید استانگزای 23 ساله که 2.5 سال به عنوان ترجمان با امریکاییان کار کرده میگوید که نگران آینده اش است. نوید که در کابل زندگی میکند میگوید در حالی که هنوز هم جنگ دامنگیر افغانستان است و امریکا نیروهایش را از این کشور بیرون میکند، اما تا کنون این کشور میکانیزم مشخصی برای کارمندانش در افغانستان آماده نکرده است.
نگرانی ما خیلی بیشتر شده به خاطر که خارجی ها همیشان میبرن و ما واقعا وضعیت خیلی برای ما نگران کننده است که بعد از خروج تمام سربازهای امریکایی از افغانستان ما و فامیل ما وضعیت امنیتی ما چگونه خواهد بود. از حکومت بایدن اینه می خواهیم که در این عرصه تلاشای خود انجام بدن تا یک راه حل برای ما داشته باشند.
او میگوید که برنامه ویزه ویژه مهاجرت یا اسایفی بسیار زمانگیر است و نمیتواند مشکل ویزه آنان را حل کند. نصیر الله ملاخیل 31 ساله نیست، از سال 2011 تا 2014 به عنوان ترجمان در اداره امریکایی زیر نام SOS International کار کرده است. نصیر الله اگرچه اکنون با یک سازمان بین المللی دیگر به نام سازمان بین المللی ارتقای حقوق کار می کند، اما احساس مسئولیت امنیتی نمی کند. می گوید که امریکا برای این باید روند صدور ویزا به کارمندانش را سرعت بخشد، زیرا پس از خروج نیروهای امریکایی نگران زندگیش است.
باید روند صدور ویزا به کسانی که در اداره های امریکایی و یا بخش های دیگر کار کرده سرعت یابد. بیروکراسی در این زیاد است. این باید کم شود که همه همزمان با خروج آنان یعنی امریکا بروند، چرا که همه اینجا با خطر روبرو هستند.
16 عضو کنگره امریکا به تازگی در یک نامه ای از رئیس جمهور آن کشور خواستند که به افغانانی که از سال 2001 تا کنون با امریکا در بخش های گوناگون کار کردند ویزه ویژه مهاجرت دهد. این 16 عضو کنگره در نامه مشترک با بایدن نوشتند: در حالی که ما نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کشیم، افغانانی که با ما کار کردند بیش از هر زمان دیگری در تهدید گروه‌های مانند طالبان، داعش و القاعده هستند. همچنین بسیاری از افغانان دیگر به ویژه زنانی که برای استقلال کشورشان کار کرده نیست در معرض خطر است. ما به نمایندگی از ائتلاف دو جانبه مجلس سنا به شما می‌نویسیم تا تعهد شما را به این افغانان به دست آوریم. ما به احترام تعهد شما پشتیبانی خود را ارائه می کنیم. این عضوهای کنگره به تامین امنیت آن افغانان نیز تاکید کردند که با نیروهای آمریکایی، دیپلماتان، پیمانکاران و شرکای بین المللی آنان همکاری کردند. اگرچه تا کنون از سوی رهبری حکومت آمریکا به این نامه سناتوران پاسخ داده نشده، اما پیش از این حکومت افغانستان هم به خروج مسئولان نیروهای آمریکایی تاکید کرده است. این نگرانی ها در حال افزایش یافته که قرار است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه می سال روان میلادی آغاز و در 11 سپتامبر همین سال پایان یابد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
اینک همکارم ستار فروغ با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان مرور کرده.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب نوشته است که جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، در 4.5 ماه آینده مسئولیت اصلی روند خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان به عهده خواهد داشت. روزنامه نوشته که مکنزی مانند هر افسر خوب زیرکانه تلاش می‌ورزد تا این مأموریت را تکمیل کند. او در هفته روان در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در باره عملکرد طالبان ابراز شک و تردید کرد. مکنزی در پاسخ به این سوال که آیا بر رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروها از افغانستان مشوره داده بود، گفت که چند بار با رئیس جمهور به تفصیل گفتگو کرده، اما افزود که نمیتواند جزئیات آن را در این نشست ارائه کند. جنرال مکنزی روز پنجشنبه هم در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا حضور یافت. واشنگتن اگزامینر به اظهارات او در این نشست اشاره کرده که گفته است به دنبال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان جلوگیری از تهدیدات تروریستی در این کشور دشوار خواهد شد اما ناممکن نخواهد بود. و نشریه فارن پالیسی در مطلب می نویسد که جنگ در افغانستان باید پایان یابد اما واشنگتن درس اشتباه را فرا می گیرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تمام نیروهای امریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. نشریه می نویسد که به دنبال توصیف و اعتراض به این اعلام بایدن عبارت پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان و پایان جنگ‌ها برای همیش در میان کارشناسان تکرار شده است. در مطلب می‌خواهیم که خروج برنامه‌ریزی شده از افغانستان سؤال را برای جامعه سیاست خارجی ایجاد می‌کند و دیگر این که پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به شعار ویژه و مؤثر مبدل شده. مقاله نویس سوال کرده که این برای پالیسی خارجی آمریکا پس از خروج از افغانستان چی معنایی دارد؟ فارن پالیسی در ادامه مطلب می نویسد که هر ناظر عینی در باره ظهور مجدد طالبان و اینکه آن چی مفهوم به مردم افغانستان و تلاش های ضد افرادگرایی دارد باید نگران باشند. بر اساس توافقنامه طالبان و ایالات متحده قرار بود تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می سال روان از افغانستان بیرون شوند. به شرط آن که طالبان وعده های مبارزه با تروریسم را عملی کنند. رئیس جمهور جو بایدن پیش از اعلام تاریخ جدید خروج نیروها گفته بود که بیرون کردن نیروهای آمریکایی تا اول ماه می بنابر دلایل فنی دشوار خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفته که 2500 سرباز آن کشور در افغانستان حضور دارند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید افرازات گازهای گلخانه‌ای در بزرگترین اقتصادهای جهان را تا سال 2030 میلادی در مقایسه با سطح سال 2005 به نصف کاهش می‌دهد. او این هدف جدید کاهش افرازات گازهای گلخانه‌ای را از 50 تا 52 درصد دیروز پنجشنبه در سخنرانیش در افتتاح نشست آنلاین به مناسبت روز زمین بیان کرد که در آن رهبران 40 کشور جهان اشتراک داشتند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
این نشست دو روزه آمادگی های مهم برای اجلاس آینده سازمان ملل متحد درباره بحران اقلیم در ماه نوامبر امسال در گلاسکو است. در نشست دیروز رهبران کشورهای چین، روسیه، هند، کشورهای غنی از نفت خلیج، اتحادیه اروپا و متحدان آسیایی و ملل ساحلی که امین اکنون علیه تاثیرات تغییر اقلیم مجادله میکنند دیده میشدند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا که از قصر سفید صحبت میکرد گفت این دهه است که ما تصامیم بگیریم تا از بدترین پیامدهای تغییر اقلیم جلوگیری کنیم.
می‌دانید این مراحل حد اکثر تا سال 2050 میلادی امریکا را در مسیر اقتصاد خالص از انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار می‌دهد، اما واقعیت این است که ایالات متحده کمتر از 15% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را می‌سازد. هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی این بحران را حل کند. من می‌دانم که همه شما کاملا درک می‌کنید، همه ما و به ویژه آنهایی که بزرگترین اقتصادهای جهان را نمایندگی می‌کنیم باید در این مورد قدم برداریم.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم دیروز پنجشنبه در یک نشست آنلاین سخنرانی کرد. او گفت مادر طبیعت منتظر نمی نشیند و دهه گذشته گرمترین زمان ثابت شده است. او افزود که بشر به یک سیاره سبز احتیاج دارد اما جهان در آستانه پرتگاه است. منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت باید مطمئن باشید که گام‌های درست برمی‌دارید. این خبر بعد از بازگشت رسمی آمریکا در اوایل امسال به توافق تغییر اقلیم پاریس منتشر می‌شود. این توافق و دنبال تلاش‌های گسترده ایالات متحده و مذاکرات طولانی در سال 2015 امضا شد. خروج از این معاهده اقلیم جهانی یکی از وعده‌های عمده رئیس جمهور دونالد ترامپ به رای دهندگان آمریکا در سال 2016 بود که عملی شد. اما بایدن نیز در نخستین روز کاری خود در قصر سفید در فرمان اجرایی این تصمیم ترامپ را لغو کرد. دولت باراک اوباما نیز از جمله امضا کنندگان این توافق بود که هدف آن تلاش مشترک برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 میلادی اعلام شده و او در سال 2015 وعده داده بود که انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا را تا سال 2025 نسبت به سطح سال 2005 بین 26 تا 28 درصد کاهش خواهد داد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اردوی امریکا در نظر دارد که برای عملیات خروج نیروها از افغانستان از ساکر اضافی به این کشور بفرستد. قرار است امروز محمد عنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به سلسله تلاش ها برای برقراری صلح در این کشور با همتایان ترکی و پاکستانیش دیدار کند. وزارت صحت عامه افغانستان از 207 مورد مثبت نو جهش یافته ویروس کرونا خبر داده. میگوید تا اکنون این ویروس از مردم افغانستان قربانی نگرفته. مجلس عوام بریتانیا اعلامیه پارلمانی را تایید کرد که در آن اقدامات پیکینگ بر ضد اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در ایالت شنجن چین جنایت ضد بشری خوانده شده. روسیه دستور بازگشت نیروهای این کشور را از سرحدات اوکراین به پایگاه‌های دائمی‌شان صادر کرد. محکمه فدرال منهتن در نیویورک مرد بنگلادیشی را به 3 سال که 3 سال قبل یک بم خودساخت را در مترو این شهر انفجار داده بود به حبس ابد محکوم کرد. و سازمان کمک رسانی ساس مدیترانه میگوید هیچ بازمانده ای از کشتی راوری غرق شده در سواحل لیبیا به دست نیامده. شماره از معترضان دیروز اعتراضات را بر ضد تصمیم برگزاری سوپرلیگ اروپا برای انداختند. این که چرا و چطور، جزئیات را در این گزارش همکارم امید مرزبان می شنوید که با صدای اعتراض کنندگان آغاز می شود.
دوستداران فوتبال در بیرون ورزشگاه تیم فوتبال تاتنهام در انگلستان. سرانجام این صدای بلند اعتراضی آنها و دیگر مخالفان سوپرلیگ اروپا شنیده شد و این لیگ تازه برنامه ریزی شده به حالت تعلیق درآمد. فلورنتینو پرز رئیس تیم ریال مدرید و رئیس سوپرلیگ که از طراحان اصلی این لیگ است به شبکه خبری ال لارگوویرور اسپانیا گفت از این بابت متاثر و ناامید شده.
کمی افسرده و ناامید هستم، زیرا فکر میکنم برای 3 سال بالای این پروژه کار کردیم. خیلی ساده هدف این پروژه این بود که چگونه میتوانیم از وضعیت اقتصادی که حالا در فوتبال اسپانیا با آن دچار هستیم بیرون شویم. لالیگا را نمیشود تغییر داد زیرا بخشی از تاریخ ماست. پس جایی که میشود پول به دست آورد همین بازی‌های وسط هفته است. سیستمی که حالا داریم یعنی لیگ قهرمانان اروپا یک سیستم متروک و کهنه است که تنها در مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینال میتوان از آن پول به دست آورد.
همزمان فیران سوریانو رئیس اجرایی کلاب منچستر سیتی انگلستان به خاطر پیوستن به تیم‌هایی که خواستار برگزاری سوپرلیگ اروپا بودند از هواداران این تیم روز چهارشنبه عذرخواهی کرد. آنطور در ایتالیا نیز اندره اگنیلی رئیس کلاب یوونتوس تورین هم گفت که با خروج تیم‌های انگلیسی سوپرلیگ برگزار نخواهد شد. سوپرلیگ را 12 بزرگترین تیم اروپا از جمله منچستر سیتی، چلسی، ریال مادرید، بارسلونا، یوونتوس و اینتر میلان طراحی کرده بودند. قدرتمندترین سازمان‌های رهبری کننده فوتبال از جمله اتحادیه فوتبال اروپا و فیفا برگزاری این لیگ را برخلاف اصول تاریخی و اخلاقی فوتبال دانستند و هدف آن را منفعت‌جویی چند کلاب ورزشی خواندند. این سازمان ها همچنان با هشدار گفتند تیم هایی که در سوپر لیگ بازی خواهند کرد در هیچ رقابت اروپایی دیگر شامل نخواهند شد و بازیکنان آنها نیز در بازی های بین المللی اجازه نخواهند داشت برای تیم ملی کشور خود بازی کنند. اما طرفداران سوپر لیگ که تعدادشان خیلی کمتر است میگویند برگزاری سوپر لیگ می تواند در بیرون شدن تیم های بزرگ فوتبال از مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا کمک کند.
از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام علیکم شنونده های عزیز، آیا با زنان برخورده اید که با وجود مشکلات اخلاقی و بی‌توجهی به مسئولیت های همسری از طرف شوهر، با وجود که قربانی می شوند به اصطلاح گذران می کنند و حتی مکلفیت به دست آوردن نفقه را خود به دوش می گیرند؟
بارها من دیدم دختر برده پسر برده پیسه ناچیزی هم که پیدا کنند در این راه می زنند، به خاطر اولادای میرم کار می کنم.
این زنان از دید عاطفی و روانی چقدر صدمه میبینند؟
بالاخره میبره به پایگاه سقوط روانی.
در این مورد قانون و دین چی حکم میکند؟ در این هفته برنامه زن و زندگی را بر همین موضوع اختصاص داده ایم. در آغاز سخنان خانم را با اسم مستعار مرسل محمدی از ولایت کندز بشنوید که از خیانت باربار شوهرش قصه میکند که به این سبب هیچ گونه توجه به وی و فرزندانش ندارد و همه دار و ندارش را در کارهای غیر اخلاقی به مصرف میرساند.
بارها من دیدم در خانه خواهرش دختر برده پسر برده پیسه ناچیزی هم که پیدا کنه در این راه میزنه. خشونت در خانواده ما ایجاد شده، تا به حال هم هیچ تغییری نکرده. فعلا دختر و پسرم 13 و 12 شده، رشته قابلگی عالی را خلاص کردم، به خاطر اولادایم تحمل کردم، به خاطر از اینکه نام نشان پدر مادر فامیل بد نشه. از اون پیسه ناچیزی کمی زیوراتی که از طرف پدر به من داده بود، او را ما به خود یک کلبه غریبی جور کردم. زندگی خود تا به حال ادامه دادم، به خاطر اولادایم میرم کار میکنم، خرج و مصرف خانه ما اولادای ما در میارم.
لیلا یکی دیگر از زنان متضرر با عقده ای که راه گلویش را بسته میگوید حاصل همه زحمات و از خودگذری در زندگی مشترک زن و شوهریش را با خیانت و بیوفایی شوهر جواب گرفته است.
دیگه خیلی سخته برای یک خانم که اولادای خود جای برسانه، خصوصا در این شرایط جیب خرچی یا پیسه دوا و چیزا. ناخود پاک میکردم، 3 سر 4 سر ناخود است نمای شوام پاک میکردم میبردم میفروختم، پس پیسهش میوردم دم دکان که یگان چی شوا میخواست مر طلاق بده، باز ماز خاطر اولادای خود طلاق نگرفتم. زوری شوا دیگه هیچ یادم نمیاد که کدام شوا مکری نکردم. برای خانم ها گفتم بیاین دست دوزیار برای خود جور کردم، دست جمعی یک دکان میگیریم بازانمو را بفروش میرسن.
شاید شمار این گونه زنان که همه حیثیت و تعهدشان را در برابر بیتوجهی، خیانت و عادتهای خلاف اخلاق شوهر برباد رفته میبینند کم نباشد. رویا اسم مستعار یکی دیگر از زنان است که میگوید از سوی شوهر بیمسئولیتش هیچ چشم امید ندارد و خود با وظیفه معلمی در چندین تایم روز مصارف زندگی خود و فرزندانش را به دست می آورد.
شوهرم مرا به اندازه‌ای لت و کوب کرد که من مجبور شدم دوای موش خوردم. پیسه خود بیرون مصرف می گفت، وقتی که من می گفتم خرج بیار برای خانه، حداقل از اولادت خبر باش، می گفت من ندارم پیسه. صبح میره مکتب، یک بجه وقتی که رخصت شدم یک وضو و نماز خود می کنم، یک لقمه نان می خورم، دوباره میرم درسای خانگی دارم. فقط عزت، آبرو، حرمت خود را نگاه کنیم.
و اما اگر یک زن در زندگی مشترک با شوهر از وظایف و مسئولیت‌هایش سرباز زند و به خصوص خیانت را مرتکب شود، شوهر با وی چگونه معامله خواهد کرد؟ رامین کارمند یکی از ادارات دولتی من حیث یک شوهر در این مورد گفتنی هایی دارد.
اگر خانم در زندگی مشترک با شوهر خود از مسئولیت‌های خود سرباز زند، وقتی که هر روز جنگ باشه، جدال باشه، بهترین راهش جدایی است. اگر یک خانم کار خراب یا نامشروع انجام می‌ده، باید سنگسار شود.
در بند اول ماده دوم قانون منع خشونت علیه زن، یکی از اهداف این قانون تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن است. بیایید حقوق و وجایب زن و شوهر را در زندگی مشترک از دید قانون از محمد عظیم صافی آگاه مسائل حقوقی بشنویم.
زنان با وجود چنین زحماتی که متقبل میشن، هم در بیرون کار بکنه، هم نفقه اهل و عیال خود را به دست بیاره و هم کارهای خانه را به پیش ببره و شوهرش هیچ نوع احساس مسئولیت نمیکنه. این که زمانی که عقد ازدواج منعقد میگردد، سه چیز همزمان بالای مرد واجب میشه که عبارت از مهر است، نفقه است و آماده ساختن مسکن است و این سه واجبه را باید شوهر ادا نماید. اگر شوهر چنین حق را ادا کرده نمیتونه و یا سهل‌انگاری میکنه در ادای چنین حق و قصداً نمیخواهد، در چنین حالت زن میتواند که آزادانه با حق تمام که قانون مدنی افغانستان به او اشاره کرده به محکمه فامیلی رجوع بکنه و طلب تفریق را از محکمه خواستار شود. محکمه حکم به طلاق رجعی میده، شوهر مسئولیت پذیر میسازه. اگر نتواند که در یک ماه چنین حق را ادا بکنه، دوباره حکم دوم به حکم طلاق باین صادر میشه.
گفته میشود همان طور که مرد بعد از نکاح شرعی خود را مالک نفس خانمش میداند، زن نیز شوهر را یگانه محرم و همدم خود میداند و اگر در مقابل به جای محبت و وفاداری خیانت و بی‌توجهی و عدم انجام مکلفیت‌های همسری را از شوهر می‌بیند، با وجود آن در مقابل از خودگذری می‌کند، چقدر روح و روان این زنان صدمه می‌بیند. نورالله سلطانی، روانشناس افغان، با معلومات در این مورد میگوید
تأثیرات ناگواری روانی را بالای خانم در همچو جامعه که ما زندگی میکنیم میگذاره. مسئله دیگر، همچو مردا دچار اختلال هست و حتما دچار عقده تحقیر یا محرومیت هم هست. یعنی اگر در زندگی قناعت، آرامش و تعهدی که با خانم خود یک مرد میکنه وجود نداشته باشه، مرد میره دست به همچو کارهایی را میزنه. تأثیرات روانی در قدم اول در خانم اعمال و این رفتار رشد عقده حقارت را زیاد میکنه. خانم به یک نحوی تحقیر میشه و این تحقیر میتونه که تا تبدیلی به بعضی از مشکلات روان رنجوری که شخص را به یک نحوی تحت فشار روانی قرار بده نیز میشه. بیمیلی نسبت به زندگی را در خانم رشد میده. احساس سرخوردگی در خانم رشد میکنه. خانم فکر میکنه که من به یک نحوی حتماً چیز کم دارم و از خود بیزاری پیدا میکنه. بالاخره میبره به پرتگاه سقوط روانی.
اما روشن مشعل، معاون شبکه زنان افغان، از برنامه‌های آگاهی دهی و دادخواهی برای قضایای از این دست یاد می‌کند.
همواره در قضایایی که در بین زندگی‌های فامیلی مردم در افغانستان هست، است که همیشه مردها فکر می‌کنند که همسرانشان کارفیت‌های بیشتر دارند و کمترین توجه به مکلفیت‌ها و حقوق از طرف خودشان باید رعایت شود، نمی‌پردازند. اکثریت خشونت‌های فامیلی به اساس نمی باور برای علیه زنان صورت میگیره. شبکه با چنین قضایا بیشتر به مشوره دهی میپردازیم، مشوره دهی های حقوقی و مشوره دهی های روانی، رجعت میدیم به نهادهایی که اونا هم با مشوره های رایگان حقوقی و روان درمانی به خاطر کاهش خشونت ها در فامیلا میپردازن. در غیر از او اگر یک موضوع حاد می باشد، اگر راه حل نداره، قضایشان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شود. شبکه برنامه‌های مختلف آگاهی دهی در قسمت داره. در صفحات اجتماعی شبکه کمپاین را اندازی کرد، تقریبا دو ماهی کمپاین دوام کرد. خواستیم زنان شوهران در یک فضای سالم و مطابق احکام دین مقدس اسلام زندگی خدا پیش ببرند.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهرمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنان به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
در مورد زنان پرتلاش و نفقه آور و شوهران بی‌مسئولیت، نظریات عام مردم را نیز جا دارد بشنویم.
زمینی استون تنزوالین حقوق زن، زنان که بد اخلاقی و بد توجهی در برابرشان وجود دارند، با وجود از این کوشش میکنند که یک زندگی آری خوشنط داشته باشند، مسئولیت نفقه به دوش میگیرند، واقعا زنان شجاعی هستند.
اسم روح الله، مؤسسه یکی از دانشگاه های خصوصی. زن یک کلمه مقدس است، واقعا مرد تکمیل میگوند و در بدترین شرایط در پهلوی شوهر خود مثل یک کوه استوار است، درک میکند شوهر خود.
چه رسیدیت از مسئولین حقوق زن با توجه به میلیون ها دلاری که در افغانستان سراسیر شد به عنوان حقوق، ولی متاسفانه اگوی یا گایدیهی ها یک طرفه بوده و در عین زمان مسئولیت مکلفیت های شوهرها بسیار زیاد تفهیم نشده مانده در جامعه نسبت به اونمو مسئولیت پذیری و تعهد اخلاقی که در عقد ازدواجشان صورت گرفته.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در رابطه به حوصله و گذشت از جانب زن در برابر بعض از شوهران بیمسئولیت با انیسه غیور، وکیل شورای ولایتی ولایت غور و همچنان رئیس انجوی حقوقی و اجتماعی موج گفت و شنیده داریم. خب بانو غیور، چرا بعضی از مردان تا یه حد به خود حق میتن که به خانم خیانت کنند و هر گونه رفتار را که دلشان میخواه انجام بتن و حتی از مکلفیت های مهیا ساختن نفقه، لباس و مسکن بر خانم سرباز بزنن؟
باید گفت که عدم آگاهی مردها میباشد که شریعت اسلام بر خانم ها چی حق و حقوق داده و همچنان قانون اساسی افغانستان و قانون مدنی، اینها بد میکرده به بیسوادیشان، به جهل و تاریکی که زندگی میکنن، با غرور بیجا که بعضی از مردها میداشته باشن.
بانو غیور، در برابر شوهران بیمسئولیت که تا خیانت به زنشان روا میدارن در زندگی زناشوری، چرا بعضی از زنان راه حل را تنها در گذشت کردن و به دوش گرفتن مسئولیت های زندگی به تنهایی میدانن؟ چی دلایل وجود دارن؟
از همون لطف و عاطفه و مهربانی یک خانم در مقابل شوهر، در مقابل اولادشان می باشد و همچنان صادق بودن یک خانم و همچنان به خاطر بعضی فرهنگایی ناپسند از ننگ و آر مردم، از پشت سر گپ زدن آنها فامیل شوهر و شوهر یک خانم، زن مجبور می کنند که زن همه چیز گذشت بکنند و همچنان به خاطر عزت و آبروی خود و نام اسم پدرش، فامیلش، اگه موضوعات به دوش می کشند.
خب نظر شما آیا بعضی از مردان که رفتار توأم با خیانت و بیمسئولیتی در برابر زن دارن قابل اصلاح هستن و مشوره های کیها بر اونا میتونه تأثیر گذار باشد؟
که زنا کار میکنن دوشا دوش فامیل، دوشا دوش شوهرشان به خاطر نفقه اولادش، به خاطر زندگی درست، اما شوهر با وجودی که همه خشونت ها را دارد بازم به خود اجازه را میده که مسئولیت پذیر نباشن، که به توصیه از طریق فامیل ها، بزرگا، دولت، از طریق اینجوها، مساجد، از طریق علمای دین باید حق و حقوق خانم ها برای مرد ها گفته شود، بر روز و آگاهی داده شود و خانم ها که به ایالت گرفتار هستند باعث خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل، قتل و صد مشکلات دیگر میکشن، این مشکلات
و با بنبست تبدیل میشن، دیگر راه آخری از او فقط جدا شدن است.
خانم انیسه غیور، وکیل شورای ولایتی ولایت غور و همچنان رئیس انجوی حقوقی و اجتماعی موج، از اینکه وقت گذاشتین و به سوالات ما پاسخ را کردین خیلی ممنون. سلامت باشین. شنونده های عزیز، تا فرصت آینده خدا نگهدار.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در خانه که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی. آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا چنین اتفاق افتاده با کسی که خفه بوده اید معذرت خواسته باشید؟ معذرت خواستن یا عذرخواهی کار مشکل است؟ چرا بعضی ها از معذرت خواستن به اصطلاح آر یا ننگ می کنند؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از عالمان دینی را نیز داریم. با ما باشید. گرامی، همه ما انسان ها گاهی رفتار یا کار اشتباهی انجام می دهیم که باعث خفگی دوست یا خانواده و نزدیکانمان می شود و مجبور به عذرخواهی می شویم. بسیاری از ما فکر می کنیم که با معذرت خواهی غرور ما شکسته می شود یا مثلا تحقیر می شویم. اما با این حال وقتی اشتباهی صورت می گیرد و یک رابطه در خطر می افتد، پذیرش اشتباهات یا همان معذرت خواهی یکی از مهمترین اقدامات است که می تواند فاصله های ایجاد شده را یک جا نماید. رامین باشنده شهر کابل می گوید: من با یکی از دوستانم تقریبا چند سال می شود که قهر و جنگی هستم و نمی خواهم که ازش معذرت بخواهم، اینکه چرا وی توضیح می دهد.
ما کار نمی کنم که از کسی معذرت بخوایم، یعنی کار اشتباه کوشش می کنم در زندگی نکنم که باعث از این شاید معذرت بخوایم. باز هم اگر کدام کار کردیم که موجب اذیت کسی شده یا کسی از ما خفه شده، در اون صورت ما نخواستیم که از اون معذرت بخوایم، خاطر که همی در فطرت ما از خردی هم قسم کلان شدیم و همی در وجود ما است که نمیتونم از کسی اگر اشتباه می کنم معذرت بخوایم از او، و همچنان اگر کسی دیگه میای از پیش ما معذرت می خواد، ما نمیتونم معذرت از او قبول کنم، چون او نباید از اولم کار اشتباهی را که حالا رخ داده و آمده به خاطر از او از ما معذرت خواهی میکنه، باید از اول او را متوجه می بود و همون اشتباه را نمیکرد که از ما حالا میای معذرت میخواهد. اگر ما براتون قصه کنم، همون تو یکی از دوستای ما است که 5-6 سال است همراه از اونا ما در ارتباط نیستم و همراه از اونا گپ نمیزنم، چون از اونا 5-6 سال پیش یک اشتباه رخ داده بود و ما نمیتونستم که اشتباه را ببخشم و در ضمن بعضیا به همین پابندی داشتن که تو باید همراه از دوباره گپ بزنی، اما ما نمیتونم این را قبول کنم. در خانواده و دوستا مرا میگن تو ای کینه است که تو کینه دل هستی و در دلت کینه است، نمیتونی که بعضی ها را ببخشی، اما او گپ نیست. ای عادتی است که از طفولیت تا بال همراه ما بوده یک جای و ایره مال نمیتونم تغییر بدم.
ماه جبین باشنده بی بی مهروی کابل میگوید: معذرت خواهی کار خوبی است، اما بعضی اوقات که کسی برای انسان ضرر برساند، مشکل است که از او قسم افراد معذرت بخواهیم.
والا معذرت خواستن خو به مو شخص چی است که او به جانب مقابل خود بدی کرده باشه یا یک ضرر رسانده باشه، باید دو معذرت بخوای. معذرت خواستن بسیار کار خوب هم است، مگر جانب مقابل کو که چی ضرر رسانده باشه، او رو جگرخون کرده باشه، برا برش بگوی که معذرت میخوایم. خودم مدت 8 ماه میشه همشیری ممرای خانوادگی هم تو جنگ کرده، هم به ما ضرر رسانده، هم ممرای ما مشکل خلق کرده، به ما تنانی، به ما فامیل ما، مرا لطم کرد، کوبم کرد و دیگه بسیار اولادای ما به صدمه رسید، اعصابشان نارام بودن، 6 ماه 7 ماه ما رسای خو نبرد، همه ما روانی شدیم. دیگه معذرت خواستن از او طرف دیگه بسیار چیز که ما برام بزو معذرت اگه بگویم ما هم شاید قبول نکن، به خاطر از این که میگه خود پولدار نشان میده، میگه ما پولدار هستم، دیگه ما بیچاره هستم، ماستونم چرب نیست، دیگه پولدار نیستم، به همین خاطر او نمیخواد که معذرت بخواد. دیگه ما هم دلم زیاد درد کرده، کوفت کرده، چون یک سال مکمل ما جگر خونی را تیر کردم. دایی ما بسیار ما مبارک است، معذرت خواستن خوب است، و اگر مگم دل ما را بسیار شکستانده، مگم ما نمیخوایم که از امو رنج ما رنج دایادم بیای، امو خم مشکلات دایادم بیای، نمیخوایم که از پیش معذرت بخوایم. تا که او نبی از ما معذرت نخوایم، ما نمیخوایم که پیش روش روبروش هم یا از او معذرت بخوایم.
کسی که برای عمل اشتباهش عذرخواهی می کند، به دیگران می فهماند که مسئولیت عمل را که انجام داده می پذیرد و آن را با دلایل ساختگی توجیه نمی کند و گناه خود را به گردن این و آن و یا حوادث نمی اندازد. راهله باشنده شهر کهنه کابل می گوید: من اگر از کسی خفه هم شوم، خود را جنگی گرفته نمی تانم و با جانب مقابل حرف می زنم. اما هیچ وقت معذرت نخواستیم و این کلمه را به زبان آورده نمیتونم، وای در این باره توضیح میدهد.
هیچ وقت معذرت نخواستیم، نمیخوایم. آه تو کلان که بوده چی خورد چی کلان؟ گفتم ما قار چیز بوده، باز ما پس رفتیم پیش شاشتی کردیم یا گفتیم خیر است یا خنده کردیم یا کتش قصه کردیم، پس گف زدیم. به خاطر کی ندل نیستم، بیخی که حتی مرا لط کرده باشه، جنگ کرده، دوز دشنام داده باشه، ما پس کتش گف زدیم. معذرت نخواستیم، پیش رفتیم یک سلام علیک کردیم یا قول دادیم، معذرت نخواستیم. اما این دشنام نیست، مچم چرا؟ حتی که گناهی بوده میفهمیدم، گناهی من بوده، ولی ما معذرت نخواستیم. در فکر خودم من میگردم میم چرا خدا کم بیارم یا بگم معذرت میخوایم. کدام وقت که شوهر ما مثال جنگی باشم یا حتی ما ملامت هم باشم معذرت نخواستیم.
بنفشه کارمند یکی از کودکستان های محل کاری یکی از وزارتخانه ها در مورد عذرخواهی و معذرت خواستن میگوید که این کار یک شجاعت و مهربانی را نشان میدهد. من همیشه ولو که اشتباه هم از من نباشد معذرت میخواهم.
معذرت خواستن چیزی است که انسان یعنی وقتی که معذرت بخوای انسان عقیر نمیکنه، پایین نمیره، بلکه سطح دانشش هم نشان میده به جانب مقابل که این شکست نفس از غرور نداره. اما بعضی کسا هست متاسفانه که اگر اشتباه هم از خودشان باشه، یعنی هیچ قبول نمیکنن که اشتباه از ما است، معذرت نمیخوان، معذرت خواستن آر میدانن. خودم شخصا بسیار مهربان هستم، در وظیفه هم مگی مرا میشناسه، در خانواده هم مگی بخصوص در خانواده و همکارا و دوستای نزدیکم کس همیشه مرا به خاطر از این زیاد دوست دارن یا احترام میکنن که بعض وقتا که بین ما اگر کدام مشکل پیدا میشه، دوستای نزدیک باشه یا خانواده باشه، اولتر از همه اگر چی که ما گناهی من نباشه یا اشتباهی نباشه معذرت میخوایم، به خاطر از این که احساس میکنم که جانب مقابل احساس بتم که من به تو یک احترام دارم، به این خاطر از تو معذرت میخوایم. این معذرت خواستم به این خاطر نیست که من از تو بترسم یا کدام سرخمی یا کدام چیز پیش تو داشته باشم.
باز هم خانم بنفشه تأثیرات منفی و مثبت معذرت خواهی را چنین بیان میکند.
بعضی اشخاص هستند متفاوت هستند، بعضی هایشان از دید نظر متفاوت می باشند، فکر میکنند که شخص مقابل از ما معذرت می خواهد. شاید ما یک آدم با شخصیت هستیم، ما یک آدم بسیار فامیده هستیم یا بر ما ضرورت داره که شخص مقابل از ما معذرت می خواهد. اما تاثیرات مثبتش ایست که بعضی اشخاص هست که امی وقت که معذرت بخواهی می فهمه که بسیار انسان فامیده است، ای از فامیدگیش بوده که معذرت خواسته، از خانواده خوب بوده، حتما یک شخصیت خوب داره، در یک اجتماع خوب تربیه شده، این تربیهش نشان میده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، معذرت خواهی چگونه یک روش است؟ چرا برخی افراد از معذرت خواستن ننگ دارند و معذرت نمی خواهند؟ از نگاه دین اسلام در مورد معذرت خواهی چی گفته شده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آشنا و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان انجام داده ایم میشنوید. استاد محترم، میشه در مورد معذرت خواهی بگوین که چگونه یک روش است این معذرت خواهی؟
معذرت خواهی یکی از سجای والای انسانی است که انسان همواره بعد از یک خطا را مرتکب میشه و نوی از اشتباه را مرتکب میشه و یا در مقابل کسی نوی از حق تلفی کسی را میکنه و یا هم تجاوز و تعدی بر حق کس میکنه و یا ستمی بر او روا میداره و یا هر نوع حق حرمت یا کار دیگه در مقابل کس میکنه. تقاضای انسانیت و تقاضای کرامت انسانی ای است که از او معذرت خواهی شود.
استاد محترم، باز کسا هستن میبینیم که امی از معذرت خواستن به اصطلاح ننگ دارن و نمیخواین که از کس با وجود که اگر مقصران باشن نمیخواین که معذرت بخواین. علتش چیست؟
انسان‌های مریض و انسان‌های عقده‌مند و انسان‌های متکبر که اونا نوی از مرض روانی دارن و آر دارن و ایبا میورزن از این که از کس معذرت بخواید، در حالی که معذرت خواهی بزرگواری انسان نشان میده. همیشه انسان‌های بزرگ معذرت میخواهند. انسان‌هایی که بسیار بزرگواری نداره و فرومایگی دارن، اونا باز آماده به معذرت خواهی نمیباشه در مقابل اشتباهاتشان. به این اساس علت عامل بزرگ از یا همان مرض روانی و عدم سلامت درونی از یا عدم سلامت روانی از یا.
خب استاد، در آخر میشه از نگاه اسلام هم بگوین در مورد معذرت خواهی دین مقدس اسلام چی گفته؟
حکم اسلام همیشه بر مبنی بر معذرت خواهی ها بوده که انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه همواره باید جرأت معذرت خواهی را داشته باشه که او همیشه معذرت خواهی کنه و این معذرت خواهی شجاعت ایمانی کار داره. هر گاهی شجاعت در وجود انسان نباشه، انسان نمیتونه. اسلام به حکم میکنه که شما معذرت بخواهید. اسلام به حکم میکنه شما خطا شده است پیشنان در مقابل کسی شما معذرت بخواید و اگر کسی در مقابل شما تعدی میکنه شما او را عفو و بخشش کنید. و قرآن حکم میکنه که به یک جدایگر یک سائل اگر شما چیز داده نمیتونید سخن نیکو برش بگوید، قول معروف و خیر من صدقه یدا اذى، میگه سخن نیکو قول و مغفرت و بخشش این میگم بهتر است از اون صدقه ای که به او اذیت پشترش باشه. پول داده نمیتونی او را قلبش اذیت نکو، بگو ببخشید، الله برتان بده، خداوند برتان بده، کلمه نیکو برش بگو، دعا برت میکنم. اگر تو میدونی نداشتی و ناتوان بودی، اقلا دعای نیکو برایش بکن که همو حق برادری اجتماعیش ادا شد.
استاد محترم آقای کوثر، از صحبتتان تشکر. سلامت باشین. شنونده های عزیز، ناگفته نماند، عذرخواهی باعث ایجاد حس اعتماد و محبت می شود. پس بهتر است این عمل را بپذیریم. به همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه به اتمام می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.